تبلیغاتی ایران، عنوان این برنامه است به صورت زنده تقدیم به شما میشه به مدت 75 دقیقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شکست تحریم تسلیحات ایران در شورای امنیت سازمان ملل و واکنش رسانه‌ها نسبت به این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
امریکا از سال 2019 تلاش‌های خود را برای جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت قرار است در اکتبر 2020 مهر امسال عملی شود آغاز کرده است. با این حال این تلاش‌ها به رغم جنگ سیاسی و روانی واشنگتن علیه ایران و مدت‌ها رایزنی و اعمال فشار به اعضای این شورا در نهایت با شکست خفتبار واشنگتن مواجه شده است. قطعنامه پیشنهادی امریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نیاورد. قطعنامه امریکا با 11 رأی ممتنع، 2 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب نرسید. امریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین و روسیه به آن رأی مخالف و بقیه اعضا رأی ممتنع دادند. به این ترتیب تحریم‌های تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر سال جاری بر اساس توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت منقضی می‌شوند. این امر واکنش خشمگینانه مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا را به همراه داشت. پومپئو در بیانیه‌ای تصریح کرد شورای امنیت در مأموریت بنیادی خود شکست خورد. خشم وزیر امور خارجه امریکا از پاسخ منفی شورای امنیت به خواسته غیر قانونی واشنگتن که بار دیگر انزوا و عدم مقبولیت امریکا در سطح بین‌المللی و حتی نزد شرکای اروپایی آن را نشان داد، در عین حال نشانگر رویکرد خودمحورانه امریکا در قبال نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت است. از دیدگاه واشنگتن هرگاه این نهادها در راستای خواسته‌ها و اهداف امریکا گام بردارند، آنگاه کار کرده درست و حقیقی خود را به نمایش گذاشتند. اما اگر برخلاف خواسته و میل واشنگتن عمل کنند، آنگاه مقامات امریکایی لب به شکوه گشوده و این نهادها را متهم به خروج از حیطه وظایف خود می کنند. در واقع یکی از مهمترین خصوصیات دولت ترامپ انتقاد از این نهادها و حتی خروج از سازمان‌ها و نهادهایی بوده که برخلاف مطامع امریکا و متحدان آن قدم برداشتند. مسئله دیگری که نتیجه رأی شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی امریکا نشان داد این بود که حتی متحدان و شرکای واشنگتن نیز ادعاهای دولت ترامپ درباره لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را قبول ندارند و تن دادن به خواسته امریکا را به مثابه پایان توافق هسته‌ای برجام می‌دانند. آلمان، فرانسه و بریتانیا سه کشور اروپایی عضو گروه 4 به علاوه یک که دو کشور آن یعنی بریتانیا و فرانسه از اعضای دائمی شورای امنیت هستند، ضمن ابراز نگرانی درباره به اصطلاح رفتارهای بی‌ثبات کننده و نیز پیامدهای لغو تحریم تسلیحاتی ایران، اما به روشنی بر پایبندی به برجام و مفاد آن از جمله لغو تحریم تسلیحاتی ایران تأکید کردند. از سوی دیگر همان گونه که قبلا هم پیش بینی میشد، روسیه و چین به عنوان دو قدرت بین‌المللی مخالف هژمونی و یک جانبه گرای آمریکا به قطعنامه پیشنهادی واشنگتن رأی منفی دادند. این مسئله نشان می‌دهد که جریانی قدرتمند در نظام بین‌المللی شکل گرفته که به شدت با رفتارهای غیر منطقی و غیر قانونی آمریکا مخالف بوده و در برابر آن ایستادگی می‌کند. اکنون آمریکا که از برخورد شوروی امنیت با قطعنامه پیشنهادی خود مستاصل شده، به دنبال اجرای دیگر سناریوها برای تحقق خواسته خود است. با این حال جز آمریکا هیچ کشور دیگری اهم از شرکا یا رقبای آمریکا در شورای امنیت استدلال‌های واشنگتن درباره حق استفاده از مکانیزم ماشه را با توجه به خروج آمریکا از برجام در 8 می 2018 یعنی اردیبهشت 97 قبول ندارند. ایران نیز درباره اقدام آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هشدار داده است.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز در قالب موضوع تحریم و تحریف نگاهی خواهیم داشت به واکنش رسانه‌ها به شکست تحریم تسلیحاتی ایران. 30035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. همچنین شماره 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه ها مطرح بفرمایید. اما در گفتگوی سیاسی امروز آقای دکتر علی فهیم دانش، آقای دکتر سید محمود محمدی و آقای دکتر علی رضوانپور از کارشناسان مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای فهیم دانش سلام و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. تبریک هم عرض میکنم سال روز بازگشت آزادگان سرافراز رو به جمهوری اسلامی ایران. خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای محمدی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک دارم خدمت آزادگان 8 سال دفاع مقدس و کسانی که هنوز پای محور مقاومت دارن می‌جنگن و تلاش می‌کنن.
آقای رضوانپور به شما سلام عرض می‌کنم. شما
سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و سال روز ورود پیروزمندانه آزادگان رو به کشور عزیزمون تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای فهیم دانش خدمت جناب عالی باشیم. بحث رو آغاز بکنیم. یک نگاه سریعی داشته باشیم نسبت به اون چیزی که در شورای امنیت گذشت. به نظر استادی چرا آمریکا به نتیجه نرسید و حتی متحدانش هم باش همراهی نکردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از سران ارجمند. خب ما در طی سلسله گفتگوهایی که خدمت جناب والی و بینندگان و شنوندگان محترمتون بودیم یک نگاهی داشتیم به این بحث افول ایالات متحده آمریکا. این افول رو صرفاً در بحث داخل آمریکا نباید جستجو کرد. اشاره کردیم که افول یکی از نمودهاش بحث کاهش اقتدار ایالات متحده آمریکا در عرصه سیاسی و عرصه بین‌المللیه. همون جوری که تو بحث اقتصاد داخلی، تو مباحث مربوط به نقض حقوق بشر در خود ایالات متحده آمریکا شاهد این هستیم و این افول رو داریم به وضوح لمس می‌کنیم در آمریکای متحده، این نمود در عرصه بین‌المللی هم هست. یه زمانی آمریکایی‌ها هر کاری دلشون می‌خواست تو دنیا انجام می‌دادن، زمان‌های دور به هر کشوری دلشون می‌خواست حمله می‌کردن، به هر کشوری دلشون می‌خواست انگ می‌بستن و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد هم یک ابزاری بود در راستای تحقق هژمونی ایالات متحده آمریکا. قطعنامه 1373 رو تصویب می‌کردن، مشروعیت می‌بخشید به حملهشون به طالب‌ها در افغانستان. قطعنامه‌های بعدی رو تصویب می‌کردن برای هر کاری که دلشون می‌خواست. خب این وفاق بین المللی رو میتونستن ایجاد بکنن. نظر مخالف تو دنیا شنیده نمیشد. شما سال 2001 رو نگاه بکنید، خیلی از کشورها اومدن پای قطعنامه 1373 واستادن. حتی ما خودمون هم به کمیته ضد تروریسم 1373 که تشکیل شده بود گزارشدهی کردیم و بقیه جاهای دنیا هم اومدن تو این ائتلاف آمریکایی کمک کردن. حالا نه اینکه ما کمک کرده باشیم، ما بر راستای شورای امنیت و قطعنامه تمکین خودمون رو اعلام کردیم. آمریکایی‌ها با این بک‌گراند و با این سابقه میتونستن جریان سازی بکنن، از سازمان‌های بین‌المللی استفاده بکنن برای اینکه سیاست خارجیشون رو بتونن تبیین بکنن. مثال عراق، اومدن با بهره برداری از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، بازرسی‌های متعدد به کارگیری قطعنامه‌های شورای امنیت تحت فصل هفتم، آمریکا اومد عراق رو بسیار ضعیف کرد، اقتدار نظامی، سیاسی، همه چی رو گرفت. نفت در برابر غذا و دارو رو تمهیدش رو پیشبینی کرد و لحاظ کرد. عراق بسیار ضعیف شد و حمله کرد و آمریکا عراق رو حکومتش رو عوض کرد. این یکی از نمودهای استفاده از سازمانهای بین‌المللی برای تحقق اهداف خارجی ایالات متحده آمریکا بود. ولی الان دیگه این دنیا این شکلی نیست. یعنی اون هژمونی که یک زمانی این کارا رو می‌کرد دیگه الان نمیتونه رأی مثبت جامعه جهانی رو واسه خیلی چیزهای ساده، نه حالا این موضوع ما، تو موارد دیگه هم بتونه جلب بکنه. چند تا دلیل داره. یه دلیل عمدهش همین بحث افول ایالات متحده آمریکا هست و دنیا این احساس رو کرده که آمریکا دیگه قدرت برتر نیست و در عمل هم نشون داده. خود یک جانبه گرایی و یونیلترالیسمی که ایالات متحده آمریکا زمان آقای ترامپ با اون به عنوان راهبرد اصلیش داره نگاه میکنه، این لیبرالیسم لجام گسیخته‌ای که آقای ترامپ مروج اون هست و قدرت رو به عنوان اصل قرار میده، نمودش همین موضوعاتی هست که تو سازمان‌های بین‌المللی میبینید. از بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا کناره‌گیری کرده. از زمان آقای بوش پسر از ICC امضاش رو پس میگیره، از دیوان کیفری بین المللی، تا زمان آقای ترامپ که از شورای حقوق بشر میان بیرون، از یونسکو میان بیرون، اخیراً هم که از WHO سازمان بهداشت جهانی میاد بیرون، کمک‌های خودش رو کم میکنه به سازمان‌های بین المللی. این تفکر یونیلترالیست و یک جانبه گرایی و نگاه نکردن به سازمان‌های بین المللی و تمرکز قدرت در ایالات متحده آمریکا و برای ایالات متحده آمریکا مد نظر آقای ترامپ هست و تو این زمینه داره تلاش میکنه. خب این نمودش رو تو اعضای شورای امنیت هم ما میتونیم ببینیم و دیدیم. البته همینجوری که تو آنونس آغازین برنامه شما اشاره شد، آمریکایی ها شاید ما قائل به این باشیم که یک سناریایی رو هم دارن تو این زمینه، سناریوهای دیگری برای اینکه جمهوری اسلامی ایران که در این عرصه و در این دوران منادی دکترین صلح عادلانه، دکترین صلح و یک گفتمان انسانی و اسلامی هست رو بخوان تهدید بکنن و محدود بکنن. این رو هم ما باید در موردش تأمل داشته باشیم که آپشن‌های دیگری هم وجود داره. ولی الحمدلله به فضل الهی به غیر از یک کشور خیلی کوچیک که تو شورای امنیت یه رأی بیشتر به موافقت با هژمونی آمریکا نداد، بقیه جاهای دنیا
کشور زیر 15 هست.
بله، حالا کشورها کشورن دیگه، ولی حالا یه کشور کوچیک از نظر جایگاه و ساختار و اهمیت، بقیه جاهای دنیا هم به این هیچ اقبالی نشون ندادن و این هم مبین اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست، هم مبین موفق بودن گفتمانی که حضرت آقا دارن در زمینه بازدارندگی و همینطور صلح عادلانه، گفتمان جذابی که ما داریم، هم تجلی بخش افول ایالات متحده آمریکا در عرصه بین المللی میتونه باشه. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای رضوانپور، خدمت استادی باشیم در موضوع تحریم ها به صورت کلی و مشخصا تحریم تسلیحاتی که آمریکا به دنبال تمدید این طرح بود، از ابزار تحریف چگونه استفاده کرد؟
و بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خب در ابتدای برنامه اشاره شد به ابزار تحریم و تحریف. من لازم اینجا یه موضوعی رو اشاره بکنم تا وارد اون بحث تحریف بشیم. آقای دونالد ترامپ قبل از مبارزات انتخاباتیش که سال 2016 در واقع با رقیب خودش تلاش میکرد که برای ورود به کاخ سفید، یک سری شعارهایی رو مطرح میکرد. یکی از شعارهایی که مطرح کرد این بودش که میگفت امریکا فرست، یا اول امریکا، و بعد از اینکه وارد کاخ سفید شد در یک چرخش 180 درجه اون شعار امریکا فرست تبدیل شد به امریکا اونلی، یعنی فقط امریکا. یه سلسله وقایع اتفاق افتاد، علل خصوص جرقش از زمان در واقع خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018 این جرقش زده شد. یک سلسله اتفاقاتی که هم در ارتباط با اون پیمان برجام یا همون جوینت کامپریهنسیو پلان آف اکشن، و یه سری اتفاقاتی هم که ایالات متحده در عرصه بین المللی اتخاذ کرد، خروج یک جانبه از بسیاری از پیمانهای بین المللی، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، از WHO، از پیمان آب و هوایی پاریس، از پیمان آسمانهای باز و بسیاری از پیمانهایی که در واقع در عرصه بین المللی با بسیاری از کشورها منعقد کرده بود. امریکا روز جمعه تلاش کرد یک اجماعی رو ایجاد بکنه که در واقع این اجماع رو ایجاد بکنه برای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که در واقع در اکتبر سال 2020 به اتمام میرسه. ولی خب دوستان اشاره کردن که این موضوع در واقع با شکست مواجه شد. 11 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف روسیه و چین و 2 رأی در واقع موافق خود آمریکا و جمهوری دومینیکن. ببینید، ایالات متحده الان در واقع تلاش میکنه که از سازوکار ماشه استفاده بکنه، در واقع برای اینکه بتونه تحریم ها رو مجددا برگردونه به بر علیه جمهوری اسلامی ایران. ما خب اگر این سازوکار ماشه رو ایشون به کار ببره، ایالات متحده در واقع
انتظار باز کنیم توضیح بدیم مکانیزم ماشه رو برای شنوندگان.
بله، مکانیزم ماشه یعنی تمام اون اسنپ بک سانکشنز ها یا اون تحریم هایی که قبل از برجام بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود، بدون اینکه با وتو اعضای شورای امنیت مواجه بشه، اون تحریم ها به صورت اتوماتیک وار بر علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع اعمال خواهد شد.
این در برجام اومده، درسته؟ مکانیزم ماشه.
مکانیزم ماشه بله، در برجام اومده.
بنابراین یکی از اینکه آمریکا نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده کنه.
آمریکا الان تهدید به استفاده از اجرای مکانیزم ماشه کرده در برجام. یعنی در واقع اگر نتونه اون اجماع بین المللی رو بر علیه ایران ایجاد بکنه، خب با شکست مفتزهانه ای که روز جمعه در واقع در شورای امنیت خورد از در ارتباط با در واقع برگرداندن این تحریم تسلیحاتی، قطعاً اینها این روند رو در پیش خواهند گرفت. من یه مثالی بزنم که این موضوع مقدار روشن‌تر بشه. ببینیم، مؤسسه پروژه سیندیکت به قلم دو تا از نویسندگان مشهور آمریکا به نام آقای استنلی، الان اگر اشتباه نگفته باشم، و آقای دیوید برادی، یکی از استادان برجسته علوم سیاسی دانشگاه آمریکا، اومدن یه مقاله رو نوشتن. تو مقاله قید کردن که در 80 روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طیف‌های مختلفی از دو جناح تلاش میکنن که آرای در واقع خودشون رو نگه دارن به نفع در واقع جناحی که میخواد بره به کاخ سفید. اما تو این وسط یه سری افراد هستن، میان سالها رو مثال زده، به یکم افراد میانه رو یا جناحای میانه رو، که آرای اونها میتونه در واقع تاثیرگذار باشه در انتخاب ریاست رئیس جمهور آینده. یکی از مهمترین دلایلی که وچه آمریکا به عنوان اون گریت پاور بودن یا ابرقدرت بودنش الان زیر سوال رفته، در واقع یکتازی و استفاده از منطق در واقع زور و اگریسیو پالیسی یا همون سیاست‌های تهاجمی در عرصه روابط بین‌الملل بده. یعنی عملاً با این کارهایی که دونالد ترامپ انجام داده، وچه ایالات متحده اگر در واقع به زعم خودشون حالا ابرقدرت دنیا هم هستن، با این اقدامات کاملا زیر سوال رفته. اون اجماعی که اگر قرار بود بر علیه جمهوری اسلامی ایران اینا ایجاد بکنن، خب ما دیروز مشاهده کردیم متحدان سنتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان رأی ممتنع دادن، روس و چین به صراحت رأی در واقع مخالف دادن. این نشون میده که دیگه اون دنیا دنیای مالتای لترالیزم هستش، نه یونیلترالیزم همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن. و ما چشمنداز انتخاب آقای ترامپ رو با این اتفاقاتی که پیش اومده، یعنی ایشون اگر این طرح تحریم تسلیحاتی بر علیه ایران اعمال میشد، به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی گره میزد به اون در واقع دستاورد خودش در سیاست خارجیش، ولی عملا این اتفاق نیفتاده. حالا در این چند ماه باقی مونده ما باید ببینیم که ایشون چه سازوکارهایی رو میخواد اتخاذ بکنه. دیروز هم که آقای پومپئو در واقع از این موضوع به عنوان یک موضوع غیر قابل توجیه یاد کرده و گفته که در واقع عدم تایید این طرح غیر قابل توجیه هستش و حالا در تلاش هستن که سازوکارهای دیگری رو اتخاذ بکنه. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای محمد یادمت هستالی. باشیم در همین منظر و همین موضوع تحریم و تحریف دیدگاه جناب عالی هم داشته باشیم که شکست تلاش اخیر آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی با نگاه به موضوع تقابل با تحریف چگونه شکل گرفت؟
خدمت شما عرض کنم که من در این رابطه یک تحلیل اساسی دارم و اون تحلیل اینه که فکر میکنم پیرامون بحث افول الگوی لیبرال دموکراسی، یعنی فراتر از مسئله خود امریکا، چون به هر حال امریکا پایه‌های گفتمانی و شناختیش متکی هست به الگوی لیبرال دموکراسی. لیبرال دموکراسی به هر حال مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی خب سه مرحله تغییرات تو خودش داد تا این اواخر رسید به بحث دولت رفاه که مطرح شد و امروز هم که به هر حال با انتخابی که نسبت به آقای ترامپ در امریکا صورت گرفت، ما به تعبیر حضرت آقا چهره واقعی لیبرال دموکراسی رو دیدیم. و اساساً مسئله افول یا اضمحلال لیبرال دموکراسی و همینطور افول سلطه امریکا در جهان، چون یه مدت مطرح بود در خاورمیانه، امروز ما شاهدیم مخصوصاً در بحث کرونا تاثیرگذار بود. به هر حال ما از کنار بحث کرونا نمیشه گذشت، راحتی بتونیم از کنارش بگذریم. و شما در داستان اسنودن دیدید که در سال 2013 اخباری منتشر شد که ایالات متحده از سران اتحادیه اروپا جاسوسی میکرد. خب خود همین داستان یه گسستی در بحث سیاست خارجی بین امریکا و مخصوصا اتحادیه اروپا ایجاد کرد. مسئله برگزیت رو شما در کنار این موضوع در نظر بگیرین، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، یا مشخصا نمیدونم حالا شنونده عزیز چقدر از این موضوع مطلع هستن، مسئله ایتالیا رو که به شدت آمار مبتلایان به کرونا درش بالا بود، غرب مشخصا امریکا و حتی اتحادیه اروپا که وظیفه داره نسبت به اعضای خودش حتی در بحث بهداشت ایتالیا رو رها کرد و این چین و روسیه بودن که به ایتالیا کمک کردن. حتی یکی از محموله‌هایی که چین به ایتالیا ارسال کرد وسط راه جمهوری چک مصادرهش کرد، گفت ما فعلا ماسک لازمیم، مثلا اولویت داریم، بدون اینکه ترتیبات بین‌المللی هم حتی رعایت بشه. به هر حال اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، مخصوصا این توصیه آقای هنری کیسینجر که بعد از کرونا خب صحبتش شد دیگه راجع به پایان تاریخی که آقای فوکویاما صحبتش کرده بود، دست به قلم شدن آقایون، مخصوصا اون طیف ایدئالیست های لیبرال دموکراسی، کسایی که کماکان تو اون بحث جهانی شدن اصرار دارن که این بحث جهانی شدن، چون شما میدونید اتحادیه اروپا به عنوان یک مظهر از جهانی شدن، به عنوان یک نماد برای جهانی شدن تعریف شد و ایجاد شد که همه جای دنیا ببینن برای میشه اینطوری مرزها رو برداریم و بدون مرز با یک تفکر واحد با وجود تفاوت‌های هویت فرهنگی زندگی بکنیم. شما دیدید یه نکته‌ای در توصیه‌های هنری کیسینجر بود که ایشون الان واقع‌نگر هست، یعنی هنری کیسینجر جزء افراد واقع‌نگر هست، یعنی تحلیل‌هایی که راه میده به نوعی رئالیستی محسوب میشه. توصیه به در واقع امریکا کرد برای اینکه جلوی فروپاشی الگوی لیبرال دموکراسی رو بگیرن، توصیه کرد از ساختار سازمان‌های جهانی دفاع کنه امریکا، یعنی کماکان اون کارایی سازمان‌های جهانی رو حفظ بکنه. سازمان ملل اساساً خب شما نگاه به تاریخش می‌کنید، نگاه به منشور سازمان ملل متحد وقتی می‌کنید، مشخصاً فلسفه شورای امنیت وقتی یه بررسی شنوندای عزیز روش داشته باشن متوجه میشن که اساساً یک ساختاری است در خدمت سرمایه‌داری، کمان که اساساً الگوی لیبرال دموکراسی در خدمت سرمایه‌داری است و حفظ کارآمدی این سازمان‌ها، یعنی سازمان ملل. من تحلیلم در واقع مشخصاً این هست ها، یعنی ارزم اینه که لیبرال دموکراسی در حال فروپاشی است. برای اینکه جلوی این فروپاشی رو بگیره، در اوج بحثه کرونا و مسائل دیگه شما میبینید که امریکایی میان تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رو به تصویب میرسن، بعد اینکه برجام و دو سه ناامید شدن میان این موضوع در شورای امنیت مطرح میکنن. شورای امنیت بی سابقه بوده به این کیفیت که 11 عضو شورای امنیت رأی ممتنع بدن. جمهوری دومینیکن هم یه توضیح به شنونده عزیز بدم که اصلا جمهوری دومینیکن، حالا شاید خیلی اسمش رو نشنیدم به تعبیر از ازالی، در حال با این کاری که کرد مشهور شد، ولی کن دومین کشور در امریکای لاتین بعد از کوبا هست از نظر جاذبه های توریستی، از نظر جمعیت، در حال در سطح خودش کشور چشمگیریه.
تبلیغ کرد واسه برای خودش.
بله تبلیغ کرد. ولی توجه داشته باشن شنونده عزیز که جمهوری دومینیکن غذا و داروش رو از امریکا وارد میکنه و چیزی که صادر میکنه مواد خام معدنی است. مواد خام و ثروت ملیش رو صادر میکنه، در ازاش وابستگی شدید غذایی و دارویی به ایالات متحده داره. خب اگر دیگه جمهوری دومینیکن هم که اتفاقا عضو اون 10 عضو غیر دائم شورای امنیت شده، اینم به امریکا همراهی نمیکرد، تیر خلاص به خودش زده بود. در واقع اصلا منطق لیبرال دموکراسی، یک تعبیری رو من از حضرت آقا به کار ببرم راجع به مسئله فلسطین، اصلا مسئله فلسطین و مشخصا مسئله غزه، این سوال بود در اذهان عمومی که اصلا چرا واکنش امریکا نسبت به غزه، واکنش کشورهایی که شعار آزادی میدن، کشورهایی که شعار برابری میدن، کشورهایی که شعار لیبرال دموکراسی میدن. لیبرال دموکراسی شکست خورده است، رو به افول و اضمحلال، ملت‌ها بیدار شدن، اون آرمانی که گفتمان مقاومت پیگیرش هست داره ایجاد میشه. حالا یه مسائلی هم مطرح میشه راجع به چرخش به سمت ناسیونالیسم. ناسیونالیسم خود امریکایی‌ها شروع کردن، یعنی باز همین اصلا دیپلماسی آقای ترامپ کاملا مغایر بود با بحث جهانی سازی که لیبرال دموکراسی مطرح کرده بود، چون خود ایشون همین بحث به اصطلاح اول امریکا رو مطرح کرد، بعد فقط امریکایی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، اصلا خود ایشون بحث ناسیونالیسم مطرح کردن. ساختارهای بین المللی هم مشخصا در دوره ریاست جمهوری قبلی ایران در سازمان ملل دیگه بازگو شد که آقا این سازمان ملل اون کارهای لازم رو نداره. حضرت آقا هم یه سخنرانی دارن مربوط به سال 1374، اون سال مشخصا یک سخنرانی مصوفایی دارن راجع به بحث ساختار سازمان ملل. به هر حال امریکایی در تلاش بودن کماکان وانمود بکنن که شورای امنیت زنده است، سازمان ملل زنده است، مسائل تسلیحاتی ایران رو بتونن تو قالب فصل 7 منشور دنبال بکنن، برای اینکه احتمال داشت یک ده، چون شما میدونید این رو نیروی نظامی امریکا به شدت ترسوه. من اینو خدمت شما درس کنم، علائمش هم هست، تحلیلاش هم موجوده، میتونن مراجعه بکنن. امریکایی‌ها ما حتی دیدیم در ترور حاج قاسم متوسل شدن به پهبادها، یعنی نمیتونن در نظر نظامی نیروهاشون از نظر روحیه صفرن، واقعا یه وضعیت. به هر حال باید این رو در این راستا توجیه کرد. حالا مسئله انتخاباتی که در امریکا هم پیش رو هست، خب برنامه آقای ترامپ و جریان سیاسی آقای ترامپ متشبث به هشیشن، به هر چیزی که پیدا میکنن متوسل میشن به عنوان موفقیت در کارنامه خودشون بیارن، ولی که من عرضم اینجاست که کار امریکا تمامه و من نگران اینم که این چون حذف هژمونی امریکا از دنیا، تجدید گفتمانی ساختاری و هنجاری در عرصه روابط بین الملل، یا اگر تجدید نظر در ساختار سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد، این خودش یه مسئله است که نمیدونم. حالا یا وضعیت سر از آنارشی در میاره، قدرت چین رو خب بعضی دوش بحث هژمونی ایراد دارن چون چین قدرت نرم نداره، فقط قدرت اقتصادی داره. البته
خیلی معتقدن دیگه اون تک هژمونی شکل نخواهد گرفت.
نه دیگه. خب این ممکنه سر از آنارشی در بیاره. حالا یه بحثی است که حتما جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها پایگاه اصلی مقاومت که تکیه داره به بحث بیداری ملت ها، باید روی این داستان سرمایه گذاری مفصلی بکنه. از همین امروز دیر هم شده، انشاءالله کارای کردیم البته، ولی خب به نحو کلیدی تر و اساسی تر بخوان رو دنبال بکنن.
خیلی متشکرم آقای فهمیدن شنوالی. هم در این زمینه فرمایید که تقابل با تحریف چگونه باعث شکست تلاش آمریکا در تمدید تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی شد؟
این آقای نجف زاده هم جزو مهمان ها صدای گرم
دوستان در تلاش هستن که بتونن ارتباط تلفنی باشون داشته باشن.
خیلی خوبه. عرض کنم که دوستان مطالب خیلی قابل عنایتی رو فرمودن، استفاده کردم. من دو سه تا موضوع به نظرم میرسه